ببینیم ما به خاطر اون روحیه دینداری که داریم، اگر به ما بگن امام صادق اینو فرموده ما قبول میکنیم. الان شما اگر به حرفای بنده گوش میدین به خاطر اینی که احساس میکنی که من از خودم حرف نمیزنم. اگر من بخوام از خودم حرف بزنم شما ممکنه که صحبت منو قبول نکنید. بگید خب این نظر تو، حالا اینم یه نظریست. ولی وقتی میگم قال صادق قال الباقر، فرمایید خب اینو امام باقر گفته، اینو امام صادق گفته. حالا اینجا این نکته خیلی مهمی وجود داره. اون نکته مهم اینه که آنچه که از ائمه الان در اختیار ماست روایات. روایات مساویه با اهل بیت نیستن. از دل روایات باید نظریات اهل بیت رو بیرون آورد. پیغمبر خدا فرموده انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی. من دو ثقل بین شما گذاشتم، کتاب خدا و عترتم. بعضی خیال میکنن روایت عترته. اگر روایت عترت بود، من یه مثالی خدمت شما عرض میکنم. ساده ترین بخش روایات، روایات احکامه. خب روایات احکام دیگه نه اسرار، نه پیچیدگی داره، نه نکته خاصی داره. احکام بوده، گفته نماز مسافر شکسته است یا کامل حضرت فرمانده شکسته است دیگه. این نه تمثیله نه اسراره نه. پس ساده ترین بخش روایات ما روایات احکامه. در همین روایات احکام در هزار سال در حوزه علمیه طلبه ها بحث میکنن، سالهای سال تحصیل میکنن، علوم مختلف رو کسب میکنن، کنار استاد زانو میزنن، تازه بعد از 30 سال میگن فلانی مجتهد شده. اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی این شخص میتونه بره از درون آیات قرآن کریم و روایات نظر اهل بیت راجع به فلان حکم بیرون بیاره که آیا مثلا نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. خب اینکه آیا این حکم هست یا نیست، این حکم مگه روایات نیست؟ خب شما، من و شما میتونیم بریم یه دوره کتاب وسائل شیعه بخریم، روایات بحث نماز جمعه رو نگاه کنیم ببینیم که آیا نماز جمعه واجب هست یا نیست. اگر به این سادگی بود که این همه تلاش نمی کردن، این همه زحمت نمی کشتن، نمی گفتن فلانی مجتهد شده. تازه اجتهاد و علاوه بر این که طرف باید به فنون مختلفی توانایی داشته باشه، قائلا به این که باید یه نورانیت خاص هم داشته باشه. میگن اجتهاد یه نوریست که خدا در قلب کسی میذاره. خب حالا چطور اون وقت در روایات معارف مسئله به همین سادگیه که مثلا ما بریم فلان روایت از بهارالانوار برداریم بگیم نظر امام صادق این است، نظر امام باقر این است؟ پس روایات مساویه با اهل بیت نیست. اصلا علت تأسیس این حوزه های علمیه و هر سبت که این تلاش علما و این زحماتی که میکشیدن این بوده که کسانی تربیت بشن که از دل این روایات بتوانن نظریه اهل بیت رو بیرون بیارن. البته ما تو روایاتمون یه سلسله مطالبی داریم که جز واضحاته، اونو دیگه لازم نداره که آدم بره 30 سال 40 سال درس بخونه تا بفهمه. با همین نگاه اولی هم میتونه بفهمه. مثلا امیرالمومنین به امام حسن میفرمایند که پسرم در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده، پس آنچه را که برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند و آنچه که برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست داشته باش. این جمله نیازی نداره که ما بریم راجبش تحقیقات بکنیم ببینیم امیرالمومنین گفته یا نگفته. این یه جمله بسیار ساده است که فطرت ما، عقل ما و قلب ما اینو میفهمه که اگر ما به این جمله عمل کنیم جامعه اصلاح میشه. این از این جور مطالب در کلمات اهل بیت خیلی زیاده. شما علی مراجعه بفرمایید از این 480 تا حکمت که در نهج البلاغه است حداقل 400 تاش اینطوریه. حداقل اگه نگیم 460 تاش. بله ممکنه 20 مورد هم باشه که احتیاج به تحلیل داشته باشه، احتیاج داشته باشه آدم با یه عالمی بحث کنه. بسیاری از مطالبی که اهل بیت عصمت و طهارت گفتن واقعیاتی است که ما خودمون میدانیم. شما الان این نهج البلاغه رو مطالعه بفرمایید، مثلا توصیف حضرت راجع به مرگ، توصیف حضرت راجع به حالات اون کسی که داره از دنیا میره، که توصیف میکنه که این که الان داره اموالش رو اینجا باقی میذاره از دنیا میره چه حالی داره، اون پرستار چه حالی داره، میراثخورا چه حالی دارن. خب اینا یه سلسله واقعیاته که نیازی نداره. اما یه موارد دیگری هم در درون روایات هست که اون موارد نمیشه به این سادگی راجعش صحبت کرد. در نتیجه حالا یه جمع‌بندی عرض کنم، در نتیجه مرحوم علامه طباطبایی یه مطلبی داره، بسیاری مطلب مهم و ارزشمندیه. ایشون میفرماید که ما نمیتوانیم بریم یه آیه رو برداریم بگیم اسلام این را میگوید، یا یک روایت رو برداریم بگیم اسلام این را میگوید. ما اگر بخوایم بگیم اسلام این را میگوید، حداقل کاری که باید بکنیم باید بریم تو اون موضوعی که داریم حرف میزنیم، تمام آیات و روایات اون موضوع رو ببینیم. مثلا اگه داریم راجع به امر به معروف و نهی از منکر حرف میزنیم، باید تمام روایات باب امر به معروف و نهی از منکر رو ببینیم. بعضی از روایات عامن، قیدشون یه جای دیگه اومده، بعضی ها خاص، بعضی ها تخصیص خورده با یه روایت دیگه. وقتی شما روایات همه رو کنار هم دیگه قرار میدین، اون وقت روایات و آیات همدیگه رو تفسیر میکنن. این همون روشیه که ایشون در تفسیر المیزان به ما یاد داده، که خودش البته فرموده من اینو از روایات اهل بیت گرفتم. در نتیجه این که صرفا بگیم حالا این روایت در فلان کتاب نوشته شده، این قابل قبول نیست، خصوصا کتاب بهار الانوار که این کتاب مثل یک اقیانوسه. یعنی مرحوم علامه مجلسی در صدد این نبوده که حتما روایات معتبر رو جمع کنه، ایشون در صدد جمع‌آوری روایات بوده. البته علمای زیادی هم به این روایات حاشیه زدن، شرح کردن، نکته گفتن. متاسفانه اجازه ندادن که علامه طباطبایی حاشیه هاشو بر بهار الانوار کامل کنه، ایشون تا جلد 6 بیشتر حاشیه نزده. اگر میذاشتن که این کار به اتمام برسه، اون وقت این بهار الانوار یک کتابی بود که برای همه قابل استفاده بود.